ایام فرخنده رو به همتون تبریک میگیم.
سلام و ایمان و یقین، سلام و ایمان و یقین، درود خوبان زمین به دختر فضیلت کوثر، گل بهار موسی جعفر، گل بهار موسی جعفر، معصومه ولایت، به به بانوی اسمت، معصومه ولایت، به به بانوی اسمت.
نسیم از کویش گذرد، نسیم از کویش گذرد، به حورال این مجد برد، به حورال این مجد برد، کدر مردم دل آرامش، وزیده بر بهشت تو بایش، وزیده بر بهشت تو بایش،
شد بر نجم الهیت، به به بانوی رسمت، شد بر نجم الهیت، به به بانوی رسمت. سلام و ایمان و یقین، سلام و ایمان و یقین، درود خوبان زمین به دختر فضیلت کوثر، گل بهار موسی جعفر، گل بهار موسی جعفر، معصومه ولایت.
اون حرم اهل بیت که فیض اهل بیت در اینجا جاری است به واسطه وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، یعنی محور این حرم ایشونن، مرکز انتشار علوم اهل بیت در عالم الان اینجاست به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها. همه علومی که اینجا منتشر میشه واسطه فیضش این وجود مقدس هستن. همه بزرگان و علمای شیعه اینجا زانو میزدن و زانو میزنن و افتخارشون اینه که میان ذریعه این وجود مقدس رو میبوسن. بزرگانی مثل علامه طباطبایی گاهی میامدن افطارشون رو با ذریع حضرت معصومه میکردن. من نمیفهمم یعنی چی. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله عظما بهجت سالهای متمادی روزی 2 ساعت تو این حرم میامدن زانو میزدن و بزرگان دیگر، همه علمای بزرگ شیعه در طول این 1000 و اندی سال. این وجود مقدس که یک شیعه کامل و واسطه فیض است و انوار اهل بیت در او هست، واسطه شفاعت ما رو به جنت و به امام میرسونن. حقیقت جنت امامه. پرده ها رو کنار میزنن، ما رو پاک میکنن، مطهر میکنن، وارد محیط ولایت امام میکنن، ما رو بهشتی میکنن. این وجود مقدس آمدن اینجا با یه مأموریت بزرگ. مأموریتشون مأموریتی است که همه شیعیان ازش منتفع میشن. این حدیث رو من اینجوری میفهمم که تمام شیعیان ما به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن، یعنی تمام شیعیان از برکات ایشون برخوردار. خب میبینید دیگه، این برکات ظاهری ایشون، مرکز گسترش فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در عالم همینجاست. در شرایط مهمترینش اینجاست و این به برکت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بارون بارون غرق ترنم، بارون نظر راه ملیچه قوم، نظر راه ملیچه قوم، بارون بارون غرق ترنم، بارون بارون غرق ترنم، نظر راه ملیچه قوم.
الهی که بر همه شما عزیزان مبارک باشه این ایام. اما دهه کرامت وقتی آغاز میشه، روز اول ماه ذی‌قعده با میلاد منور و متبرک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بهمون روح میده، بهمون انرژی میده تا حرکت کنیم، بیایم به سمت روزهای دیگه ذی‌قعده و برسیم به 6 ذی‌قعده، روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، و همچنان عبور کنیم و بگذاریم برسیم به میلاد با سعادت مولای ما، مولای ما و شمس و شموس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
ای شاه چراغ، ای که تو خود ماه تمامی، از ما به تو بادا صلواتی و سلامی. ای شاه چراغی که تو خود ماه تمامی، از ما به تو بادا صلواتی و سلامی. و شمس و زهایی و چراغ شب تاری، خورشید فروزانی و واللیل و نهاری. مهر تو کریمانه و از دست کریمی، لطف تو صمیمانه و لبخند بهاری. محبوب رضایی و شهید ره عشقی، دلداده زهرایی و مقصوم تباری. محبوب رضایی و شهید ره عشقی، دلداده زهرایی و مقصوم تباری. دلبند حسینی و تو سرچشمه نوری، برخانه دلهای همه صبر و قراری. دلبند حسینی و تو سرچشمه نوری، برخانه دلهای همه صبر و قراری.
از سلام ای زائران هشتمین شمس ولایت، از سلام ای زائران هشتمین شمس ولایت، از سلام ای طائران هفتمین عرش خدا. روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ماه، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ماه. می درخشد چون ستاره زائر این بارگاه، تا بسازد چل چراغی زنده تر از هر پگاه. زهره نشان شعله کشان، پرتو این کهکشان، از عشق میگیرد نشان.
یا مولا یا مولا.
زیارت کعبه به قدری ثواب دارد که پیغمبر خدا به اون مرد فرمودند که اگر به اندازه کوه ابو قبیس طلا داشتی و خرج میکردی در راه خدا، به اندازه یک حج ثواب گیرت نمیامد. اینقدر ثواب داره. اون وقت ثواب زیارت حضرت ابا عبدالله حسین بالاتر از حج زیارت امام حسین، برابر 90 حج پیغمبر اکرم، و زیارت صاحب این قبر مطهر ثوابش بیشتر از زیارت امام حسین هم هست. باورت میاد؟ باورت میاد. کجا اومدی شما؟ کجا اومدی؟ اول شما چشمت به کعبه بیفته دعات مستجاب باشه، ولی چشمت به گنبد حضرت رضا بیفته دعات مستجاب نباشه. هاشا، اینجور نیست.
گرد راه زائران را شسته عشق خادمان، با جاله های بی امان چشم باران خورده شد پشت و پناه آسمان. نظر سقا خانه کرده چشمه یه رنگین کمان، مجده داد زائران را صاحب این کهکشان. در لحظه یه مران تا بیارد جره ای از چشمه آهونشان، می نویسد نامشان را در به.
عصرتون بخیر باشه انشالله عزیزان شنونده. انشالله دعا میکنیم به حق این ساعتها، به حق این روزها و به حق خود آقای امام رضا که با نابودی این بیماری کرونا راحت بتونیم بریم به پابوس اون حضرت و جشن میلاد آقای امام رضا رو انشالله به خوبی برگزار کنیم. ادامه برنامه ها و مستند خط پایان.
اینک انگلیس ها کسه 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی. جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواجه دست
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 33 از بلوای نان تا استقراض خارجی. سال 1321 سالی پر تلاطم برای ایران. دولت‌هایی که فقط چند ماه می‌توانند دوام بیاورند، شاهی که جوان است و بی تجربه و کشوری که در اشغال نیروهای انگلیس و شوروی است. مجلس شورای ملی هم از نمایندگانی تشکیل شده که یا وابستند یا مرعوب. انتخابات دور 13 مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه برگزار شده بود و مثل ادوار قبلی مجلسی فرمایشی بود. با فرار رضا شاه میبایست انتخابات دوباره برگزار میشد و مردم هم همین را میخواستند. مردم حتی به محمد رضا پهلوی نوشتند که این وکلا 7 بدون اینکه روح ملت با خبر باشد به مجلس رفتند، اما فروغی که در آن هنگام نخست وزیر بود نوشت که دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد و مجلس هم در عرض 1 ساعت 160 اعتبارنامه را تصویب و شروع به کار کرد.
مجلس به افرادی مثل شما احتیاج داره آقای طباطبایی.
در مجلس نمایندگانی راه پیدا کردن که درست نقطه مقابل من هستند. امثال دکتر محمد مصدق که از رجال عصر قاجاره و به مصدق و سلطنه مشهور.
به خاطر دارم سردار سپه رئیس الوزراء وقت در منظر من با حضور مرحوم مشیر الدوله مستوفی الممالک دولت آبادی مخبر السلطنه و تقی‌زاده و علا اظهار کرد که مرا انگلیس آورد و ندانستند با کی سرکار پیدا کردن. آن موقع نمی شد در این باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذیب کرد و به خوبی معلوم شد آن کس که او را آورد چون دیگر مقید نبود او را برد. دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راهن کشید و 20 سال برای متفقین امروز تدارک مهمات دیده و عقیده و ایمان رجال مملکت را برد.
در سال 1321 آذوقه و مایحتاج مردم به طور سرسام‌آوری گران و قند و شکر جیره بندی شد. دلالان متفقین با پول زیادی که در اختیار داشتند مایحتاج مردم را خریداری و انبار می کردند. رکود اقتصادی، ناامنی، بالا رفتن قیمتها، افزایش مصرف، کمبود ارزاق، فقر و گرسنگی و بیماری همه و همه حاصل حضور اجنبی در ایران و وابستگی و بیکفایتی شاه و دولت مردان بود. در تیر ماه سال 1321 در دوره نخست وزیری قوام معلوم شد که سیلوی تهران فقط به اندازه چند روز گندم دارد. با پیچیده شدن این خبر بین مردم ناگهان قیمت نان 20 برابر شد. کم کم خبرها از سایر نقاط کشور آمد. خبر آمد که مردم کاشان از قحطی به نانوایی ها حمله کردند. در قم هم نانوایی ها تعطیل شده. در دسفول خبر از احتکار گسترده می رسید. نارضایتی عمومی بیداد می کرد و انگلیس هم جلوی واردات گندم را گرفته بود. سرانجام در تهران کار به زد و خورد خیابانی کشیده شد. 17 آذر بود که دانش آموزان جلوی مجلس تجمع کردند. پس از مدتی مردم هم به آنها پیوستند. تظاهرات به خشونت کشیده شد. مردم در نهایت به قصر اشرافی قوام السلطنه حمله کردند.
امروز که می اومدم کاخ میدون بهارستان شلوغ بود. چه خبره؟
قطعی.
پس قوام چه غلطی میکنه؟
اون فقط تشنه قدرته. یا با امریکا یا مراوده داره یا برای انگلیسی شامپاین باز میکنه. شاخشو میشونم. به جای مملکت داری فکر ذکرش شده تضعیف موقعیت دربار. هنوز من رو نشناخته. به من میگه پسر جون.
غلط کرده مرد که اردنگ.
شب دراز و قلندر بیدار.
محمد رضای جوان که از قوام السلطنه 70 ساله احساس نگرانی می کرد از تظاهرات مردم بدش نیامد.
من برادرم رو خوب می شناسم. پایتخت شلوغ باشه و برادر من انقدر خونسرد.
این بهترین فرصتیه که میشه قوام از صحنه بدر کرد. ولی قطعی ربطی به دربار نداره. انگلیس ها آتش این بلوا رو زیاد کردن. یه دم عجیر شده ما هستن به وقتش خرابکاری میکنن. 4 مغازه رو غارت میکنن و دمار از روزگار قوام در میارن.
یه مقدارم تیراندازی چشنیش کنن.
یه جنجال.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از اتفاقات مهم در تاریخ معاصر ایران بحث قحطی و شورش نان به اصطلاح یا بلوای نان هست که در اثر اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین اتفاق افتاده. بررسی دلایل این بلوای نان یا شورش هایی که در تهران در حقیقت اتفاق افتاد نشون دهنده از ضعف حکومت موجود و سلطه شدید بیگانه بر کشور ماست در اون مقطع تاریخی. خب دلایلی که ذکر شده در بحث شورش نان و قحطی که اتفاق افتاد، یکیش خود حضور متفقین در ایران هست و اینها نقش داشتن در این قحطی و کمبود آذوقه که منجر به شورش شد. به عنوان نمونه، دولت ایران موظف شده بود سالانه 7000 تن گندم، 15000 تن جو و 30000 تن برنج به دولت شوروی که یکی از همون متفقین اشغالگر بود تحویل بده. با این حال همچنان شوروی مازاد تولید غله منطقه آذربایجان رو هم که یکی از مراکز اصلی تولید گندم بود ضبط میکرد و میبردن برای خودش. حتی انگلیس هم با این که در حقیقت در توافقنامه متفقین با ایران قرار گذاشته بود که آذوقه متفقین رو فراهم کنه و غله کافی رو امکانش رو در ایران فراهم کنه، اما خود سفیر وقت آمریکا در ایران تصریح میکنه که دولت انگلستان عمدن نمیخواهد از قحطی و گرسنگی در ایران جلوگیری و عمل آورد. میتونستند ولی نمیخواستند و غیر از اینکه حالا احتکار میکردن، ضبط میکردن آذوقه های داخل رو برای نیروهای خودشون، حتی مانع در حقیقت رسیدن اینها به مردم میشدن و دوست داشتن که همچین قحطی اتفاق بیفته. این حرف سفیر آمریکا است در رابطه با عملکرد انگلیس ها تو اون مقطع نسبت به این بحث قحطی که اتفاق افتاده.
محمد رضا خود را مدافع قانون اساسی نشان می داد، اما عملاً دخالتی در امور نمی کردند و کشور در دست سفارتخانه های خارجی بود.
قیمت ها کشیده بالا آقا، نون شده کیلوی دو قرون، مثل که تاون اومده.
از تاونم بدتر مشتم از اون. اینجا نوشته جیره‌بندی شده نان. این آقا از وقتی که شاه شده 4 نخست وزیر عوض کرده. این شاه جوان اصلا خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه.
قوام هم با آن همه ادعا نتوانست کاری از پیش ببرد. او حتی نتوانست نان را که ضروری ترین احتیاج مردم بود تأمین کند.
از جمله مشکلات دیگه‌ای که ناشی از سلطه بیگانه و کشوره در این قحطی و شورش نان این هست که اون موقع چون نفت ایران ملی نشده بود و تحت اختیار شرکت‌های نفتی انگلیسی بود، در 2 مسئله اینها مانع تراشی می‌کردن. یکی تأمین سوخت نانوایی‌ها برای پختن نان و یکی هم تأمین سوخت وسایل نقلیه‌ای که انتقال آذوقه رو به سراسر کشور بر عهده داشتن. ولذا نمایندگان هم شوروی و هم انگلیس مانع ایجاد می‌کردند که این سوخت‌ها به نانوایی‌ها و وسایل نقلیه برای انتقال برسه و این با این کار به قحطی و کمبود دامن می‌زدند. و حتی بدتر از این، طبق یک پیمان اتحاد سه‌گانه که شکل گرفته بود، دولت ایران تمامی وسایل حمل و نقل زمینی و خطوط راه آهن کشور را در اختیار متفقین قرار داده بود و اونها در حقیقت چون این مسیرها و راه‌ها و کنترل راه‌ها در اختیارشون بود، مانع در حقیقت باز انتقال این بحث‌ها می‌شدن و این آذوقه‌ها می‌شدن و حتی گمرکات ما باز توسط شوروی کنترل می‌شد و خود همین گمرکات باعث شده بود که تو مرزهای شمالی اساساً گمرکی وجود نداشته باشه و از قاچاق ارزاق عمومی به ویژه گندم و دام زنده به کشور شوروی فراوان شکل می‌گرفت و اختیارش از شوروی‌ها بود و نیروهای شوروی که هر جو دلشون میخواست این فضا رو مدیریت میکردن.
قوام دیگر به فکر رفتن افتاد و اسفند ماه بود که از نخست وزیری استعفا داد. بلوای نان تنها گوشه ای از اعتراض مردم و نمادی از مشکلات اقتصادی آن سالها بود که با خشونت حکومت پاسخ داده شد. اقتصاد نه در دست دولت بلکه در دست متفقین بود. آنها در ایران آزادانه دست به هر کاری می زدند و کسی جرأت نداشت به آنها چیزی بگوید.
این صدای بی هنگام مایه خرابی شد. مملکت به داد آمد بس که بی حسابی شد. کار هوچیان ما اجنبی و آبی شد. روس و انگلیس گشته هم جلی.
روس و انگلیس گشته هم جلی. روس و انگلیس گشته هم جلی.
علاوه بر این مشکلاتی که متفقین ایجاد کردن، عرض میخوام بکنم ضعف مدیریت موجب این بحث ها شد. یکی از مشکلات تورم پول ناشی از چاپ بیروی اسکناس بود که تو مقطع اتفاق افتاد و باعث گرانی شد که قیمت نون تا 20 برابر افزایش پیدا کرد. خود ضعف دولت مرکزی به رغم اینکه ادعا شده که رضاخان تونست امنیت در ایران بیاره، راه‌های ایران رو کنترل کنه، یکی از دلایل باز مشکل قحطی در اسناد تاریخی ضعف قدرت مرکزی و عدم ثبات سیاسی برای کنترل راه‌ها و ایجاد امنیت بود که خود همین زمینه ظهور به اصطلاح راهزن‌ها و یاغیان رو فراهم آورده بود که جاده‌ها رو می‌بستند و حمل و نقل غله رو مختل می‌کردند و اونها هم علاوه بر خارجی‌ها باز یک نوع کنترلی بر راه‌ها داشتن و ضبط می‌کردند غله‌هایی که باید برای عموم مردم توزیع می‌شد. و اینها فضاهایی که ناشی از در حقیقت عدم اقتدار یک حکومت هم در سیاست داخلی و سلطه بر امنیت داخلی کشور و هم در کنترل مرزها و اقتدارش در مقابل نیروهای خارجی که در حقیقت حضور اونها و تصمیم گیری های اونها باعث این نوع مشکلات در مایحتاج اولیه مردم و اون شورش معروف نامی شد.
علاوه بر قحطی، کم کم بیماری هم ایران را فرا گرفت. نوروز سال 1322 دنیا درگیر جنگ بود و ایران درگیر تیفوس. مردم از ترس در خانه هایشان مانده بودند. در آن شرایط نه تنها آب سالم که حتی صابون هم کمیاب شد، به طوری که برخی نمایندگان مجلس هم صدایشان درآمد.
هر جای دنیا که تشریف ببرید قیمت استحمام از همه چیز ارزان تر است. اینجا کدام حمام که شما بروید کمتر از یک تومان است. مردم فقیر بیچاره که نمی توانند با این قیمت حمام کنند. آن وقت بروید آب این حمام ها را ببینید که چه کثافتی است. خب آن آب از این نهرها می آید که تویش رخت می شویند. تویش پر از سگ مرده و گربه مرده است.
هرچند آمار رسمی از تعداد مرگ و میر ناشی از قحطی و بیماری وجود ندارد، اما در برخی از نقل‌های تاریخی آمار تلفات ایرانیان را تا 4 میلیون نفر ذکر کردند. غربی‌ها هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم میلیون‌ها ایرانی را کشتند، کشتاری که در تاریخ بی‌نظیر است و به هولوکاست ایرانی معروف شده است.
در جنگ جهانی قدرت‌های دنیا با همدیگه می جنگیدن، به ما هم ربطی نداشت، منتها چون روسیه یک طرف ما و انگلیس در یک طرف ما امکاناتی داشتند و پایگاهی داشتند، اینا ایران رو به اختیار خودشون بدون اینکه از کسی اجازه بگیرن وسیله عبور سلاح از یک نقطه به یک نقطه دیگه قرار دادن. منابع کشور میشد مالی اینا، بازار کشور متعلق به اینا. یک کشوری بنشینه تو بیان مسشو ببرن، پولادشو ببرن، آهنشو ببرن، امکانات گوناگونشو ببرن، نفتشو ببرن، گازشو ببرن با قیمت بخس، بعد هرچی که خودشون ساختن که باید فروش بره، باید درآمد براشون تولید بکنه، اونو بفرستن تو این کشور بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون هیچ مانع و رادهی، اون کشور رو بازار سود بخش محصولات خودشون قرار بدن. این اون چیزی بوده که در ایران اتفاق افتاد.
در آبان ماه سال 1321 مجلس 13 به بهانه وضع بد اقتصادی و کمبود نان و خاربار و توسعه بیماری تیفوس، دکتر آرتور میلسپوی آمریکایی را به عنوان مستشار مالیه ایران استخدام کرد و حتی حق قانونگذاری را به او داد. تنها هنر مجلس 13 آوردن میلسپو به عنوان مستشار مالی به ایران و سپردن سرنوشت اقتصادی کشور به او بود. البته این فرد نه تنها برای بهبود وضع نابسامان کشور قدمی بر نداشت، بلکه زمینه را برای استقراض خارجی نیز فراهم کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
خب توی این مشکلاتی که برای کشور اتفاق افتاده، حالا باید مشکل رو دولت حل بکنه، حکومت باید حل بکنه. متاسفانه هم عمده مشکلات ناشی از نفوذ خارجیه و متاسفانه تو اون مقطع مجلس ایران که به اصطلاح به تعبیر خود خیلی از درباری‌ها و حتی کسانی که تو حکومت هم حضور داشتن یک مجلس کاملا فرمایشی بود، این مجلس اومد تصویب کرد که یک کارشناس آمریکایی بیاد و او بحث مدیریت وضع اقتصادی ایران رو به عهده بگیره، نه اینکه حالا فقط به عنوان یک کارشناس از نظر او استفاده کنن، اختیارات فراوان اقتصادی به او دادن، حتی تا حدی که برخی از اختیارات قانونگذاری هم به او دادن و این واقعا خیلی وحشتناکه برای یک کشوری که یک کارشناس خارجی بیاد و امور اقتصادی و مالی اون کشور رو به عهده بگیره تا حدی که اختیار قانونگذاری هم بهش بدن که بتونه مثلا مشکل ما رو حل بکنه. یعنی این نهایت ذلت یک کشوری که خودش کارشناس نداشته باشه و این مدلی بیاد و بعدم بعد از چند سال همین مجلس بگه آقا این نتونست مشکل ما رو حل بکنه و عملا اخراجش بکنن، و این در حقیقت همون ذلتی است که ناشی از عدم اقتدار حاکمیت مرکزی و عدم باور به نیروهای داخلی و استفاده از نیروهای خارجی که تجربه تاریخی نشون داده در عرصه‌های سیاسی، جنبش‌ها، مسائل اقتصادی و سایر مسائل، اتکا به نیروهای خارجی همیشه علاوه بر تحقیر ملت و دولت، کارآمدی هم متاسفانه برای ایران نداشت.
در 13 گرد همایی مدیران جهادی، فرمانده سپاه پشت تریبون رفت و با یک سؤال سخنرانی خود را شروع کرد:
ما برای چه می سازیم؟
سوالی که جوابش بستن راه نفوذ دشمن بود. سردار سلامی فلسفه تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را کار جهادی دانست و نه اقتصادی.
یکی از مسئولیت‌های مهم قرارگاه ایرانی کردن همه چیز است، چه استراتژی های حل مسئله و روش های ساخت و تولید، چه قطع وابستگی از تجهیزات به بیگانگان، و اقتصادی کردن همه پروژه ها، کوتاه کردن زمان، کم کردن هزینه.
سعید محمد رئیس این قرارگاه هم از نگاه به درون گفت و توانمندی های داخلی:
ما تونستیم در بزرگترین پالایشگاه میانات گاز جهان 70% کلی تجهیزات رو داخلی سازی کنیم، طراحی و مهندسی و لایسنس اون رو ایرانی سازی بکنیم. ما در حوزه صنایع و معادن هم به همین صورت، ما سازنده مثل سنگون، مثل درالو، فولاد بافت، فولاد میانه، اینها کارخانه های بسیار معظمی هستش که باز در تمام اینها ما 70% ایرانی سازی کردیم، تکنولوژیش رو ایرانی کردیم.
ما امروز در
بسیاری از کارهای مهمی که در این کشور انجام میگیره هیچ احتیاجی به حضور متخصصان خارجی نداریم. این کشوری که یک اسفالت میخواستن بکنن، یه پل توی خیابان میخواستن بزنن، بایستی از بیرون میآوردن. امروز کارهای بزرگ، سازه های عظیم مهندسی، کارهای پیچیده انجام میده. انجام دهنده همین جوانهایی هستن که در محیط انقلاب پرورش پیدا کردن، بارور شدن، بالنده شدن، بارها رو بر دوش گرفتن.
با استقراض خارجی